بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث مبادی خاصه بعد از مبادی حجت لفظی به حجت غیر لفظی پرداختیم و با حجیت قطع بحث آغاز کرد. گفتیم بحث قطع هرچند در علم اصول مطرح شده اما بحث اصولی نیست. معانی حجیت قطع رو ابتدا اشاره کردیم و گفتیم از بین این معانی، معنای اصولی یعنی منجزیت و معذریت مورد نظر ماست. دلیلی بر معذریت و منجزیت رو اشاره کردیم که مشهور بیانی داشتن. شهید سعد اون بیان رو تغییر داد و گفتیم قول صحیح جمع بین فرمایش شهید سعد و اون چیزیست که مشهور گفته. بعد اشاره کردیم به بحث مولویت، چون گفتیم برای اثبات منجزیت ما نیاز داریم به اثبات حق مولویت مولا. در بحث مولویت گفتیم که مولویت خداوند ذاتیست و سایر مولویت ها اعتباری هستند. و دلیل بر مولویت ذاتی خدا رو هم گفتیم، یا بحث مالکیت ذاتی خدا یا بحث وجوب شکر منعم میتونه اثبات بود. توضیح دادیم که حجت به معنای اصولی یعنی منجز و معذر در واقع مصداقی است از حجت به معنای لغوی، یعنی اونچه که بدان احتجاج میشه. بعد وارد این بحث شدیم که معنای ذاتی بودن حجیت قطع چیه. این بحث مفصل توضیح دادیم که نتیجه این شد که قطع یک خصوصیتی داره و اون انکشاف تمام واقع هست در برابر شخص صاحب یقین، که این خصوصیت که توسط عقل نظری درک میشه باعث میشود که یک عنصری به عنوان حجیت از سوی عقل عملی برای یقین اعتبار بشه. به این معنا که چون تمام واقع در نزد شخص صاحب یقین منکشف هست، بنابراین باید بر طبق یقین خودش عمل کنه و میتواند در جایی که به یقین خود عمل کرد به همین یقین احتجاج کنه به دیگران، و در جایی که به یقین خودش عمل نکنه دیگران میتوانند به او احتجاج کنند. بنابراین یقین او حجت خواهد بود، چیزیست که اگر مطابق با واقع باشه واقع رو بر او منجز میکنه و اگر مخالف با واقع باشه واقع رو برای او نسبت به واقع عذر ایجاد میکنه. و گفتیم که به این معنا حجیت برای یقین ذاتی است که امری است که لازم یقینه، ولو اینکه جزء ذاتیات یقین به معنای ذاتی باب عیسی قوجی نیست. بعد از اینکه این بحث رو توضیح دادیم و در واقع به این نتیجه منتهی شدیم که حجیت یقین از قبیل اعتباریات نفس الامری است، اشاره کردیم به فرمایشی از شهید سعد رضوان الله علیه که گفتیم این فرمایش رو شهید سعد در جاهای مختلفی دارند. اینجا برای اولین بار در واقع در بحث ما مطرح میشه، ولی بعداً مکرر این فرمایش تکرار میشه. ایشون تعبیری دارند، میفرمان حجیت یقین در لوح واقع و لوح واقع اوسع از لوح وجوده. یعنی به تعبیر ایشون حجیت یقین وجود داره، ببخشید واقعیت داره ولی وجود نداره. گفتیم این تعبیر که حجیت یقین واقعیت داره ولی وجود نداره به دو شکل قابل تفسیره. یک تفسیر برمیگرده به نظریه‌ای که برخی از متکلمان سنی گفتن، با اون این که بین وجود و عدم یک واسطه ای باشه، یعنی ما یه چیزی داشته باشیم یا یک چیزهایی داشته باشیم که اینها نه موجود باشن نه معدوم. که متکلمانی که این نظریه رو مطرح کردن به اون واسطه گفتن حال، و به این میگن نظریه حال. در فلسفه مطرح شده، رد شده، در کلام هم مطرحه. البته مطرح کنندگانش متکلمانی از اهل سنت هستند. این در فلسفه مطرح نشده به عنوان اینکه فیلسوفان چنین نظریه‌ای گفته باشه. خب معنای این حرف این است که در حال، یعنی در اون فضای واسطه بین وجود و عدم، ارتفاع نقیزه این رخ میده، نه حال موجوده و نه حال معدومه. این که این نظریه نظریه باطلی است، بحثی است که در فلسفه توضیحش داده شده. حالا من اینجا اجمالا اشاره میکنم، در خود فلسفه توضیح داده شده که مفاهیمی مثل مفهوم ثبوت، اینها مفاهیمی مساوق با وجودن. چیزی ثبوت داره که وجود داره، چیزی که وجود نداره ثبوت نداره. بنابراین مثلا اون حرفی که برخی بگن که مثلا حال و وجود ثبوت دارن و اینها نقیض عدم هستن که لا ثبوته، این حرف از نظر فلسفی معنادار نیست، چون چیزی که ثبوت داره وجود داره، چیزی که وجود نداره ثبوتی نداره، چون ثبوت به وجوده. اینا تعابیری هستن که در واقع به لحاظ فلسفی بیانگر یک واقعیت هستن. تفسیر دیگری که از فرمایش شهید سعد شده، که البته عرض کردم برخی از شاگردان شهید سعد همون تفسیر اول رو مطرح میکنن، البته شاید به دلیل اینکه مثلا روی مباحث فلسفی اون دقتی که باید نیست که همچین تعبیری میکنن. البته خود شهید سعد نگفته دقیقاً که تفسیر اول رو میخواد یا تفسیر دوم رو، ولی بعضی از شاگردانیشون تفسیر اول رو مطرح کرد. تفسیر دوم تفسیری است که در واقع فیلسوفان دارن در این زمینه. این تفسیر که دیروز هم عرض کردم اگر خواستید ببینید، علامه طباطبایی رضوان الله علیه این بحث رو در مراتب نفس الامر در مثلا نهایه مطرح میکنه. اونجا این بحث توضیح داده میشه که نفس الامر به تعبیر فیلسوفان، که حالا همون چیزی میشه که آیه صد بنابراین تفسیر میخواد بگه بهش واقعیت، نفس الامر یه چیزیست فراتر از وجود. البته نه به این معنا که چیزی در نفس الامر هست که نه موجود نه معدوم، نه به این معنا، بلکه به این معنا که اون چیزهایی که وجود دارند یا به تعبیر دیگری نفس الامر دارند، اختصاص ندارند به چیزهایی که ما به ازا دارند. اموری هستند که این امور ما به ازا ندارند، منشأ انتزاع دارند، و در این حال که منشأ انتزاع دارند اینا واقعیت دارند، چرا که منشأ انتزاعشون امر موجوده ولو ما به ازایی در خارج ندارن. مثلا تمام معقولات ثانیه فلسفی از این قبیله، مفاهیمی مثل علیت، معلولیت، اینها مفاهیمی هستند که در خارج ما به ازایی ندارن، ولی منشأ انتزاع اونها در خارجی، و این امور یک امور واقعی هستند، امور نفس الامری هستند. بنابراین هر چیزی که ریشه‌ای در وجود داشته باشه به تعبیری، اون واقعیت داره، ولو اینکه ما به ازایی در عالم خارج نداشته باشه. چون حالا اونجا در بحث مراتب نفس الامر توضیح داده میشه که یک مرتبه نفس الامر وجود خارجی است، که بعضی از مفاهیم ما وجود خارجی دارن، ما به ازا دارن در خارج. یک مرتبه از نفس الامر وجود ذهنی است، وجود ذهنی هرچند که در مقایسه با وجود خارجی یه امر ذهنی است، مقابل اون قرار میگیره، اما در واقع خودش یک نوع وجود خارجیه. یعنی صورتی از درخت که در ذهن ماست، درسته در مقایسه با درختی که در خارج وجود داره به این میگیم ذهنی، اون درختی که در خارجه درخت خارجی است، و این صورتی از درخت که در ذهن ماست درخت ذهنی است، اما همین درخت ذهنی که در ذهن ما وجود داره چون ذهن ما خودش یک امر خارجیه، خود این درخت ذهنی هم یک امر خارجیه. بنابراین خود وجود ذهنی به یک معنای یک امر خارجی است. از یک منظر دیگری اگر بهش نگاه کنیم، از یک زاویه دیگری بهش نگاه کنیم، یک امر خارجی است. یکی دیگه از مراتب نفس الامر اعتباریات نفس الامریه هستند، اعتباراتی که ریشه دارند در واقعیت. اینها ما به ازا ندارند در خارج، اموری هستند که ذهن اینها رو میسازه، اما این امور اموری هستند که ریشه اونها در واقع و خارج. یک نکته ای رو من اینجا اشاره کنم، در بحث دیروز الان یادم افتاد که بعضی از دوستان بعد از جلسه سوال میکردن که من این نکته رو تو جلسه دیروز نگفته بودم. البته فکر میکنم در بحث اعتباریات قبلا گفتم ولی دیروز تکرار نکردم، و اون اینه که مفاهیمی که اعتباری نفس الامری هستن، ذهن به یک نحوی مضطر به اعتبار این مفاهیمه. یعنی اون خصوصیتی که وجود داره در واقع در عالم خارج، ذهن رو وادار میکنه که چنین مفهومی رو بسازه. درسته این مفهوم ساخته ذهنه، این مفهوم در خارج نیست، اما اینطور نیست که ذهن بتواند بسازد و بتواند نسازد. نه نه، ذهن مضطر به ساختن چنین مفهومی است. یعنی مثلا فرض کنید در عالم خارج ما آتشی داریم و حرارتی. ذهن وقتی این مفهوم رو درک کرد که یک آتشی وجود داره و یک حرارتی، این معنا که آتش علت حرارته و حرارت معلول آتشه، این رو ذهن ما می سازه. ما یه چیزی به نام علیت آتش در خارج یا معلولیت حرارت در خارج نداریم. نحوه وجود آتش و حرارت اقتضا میکنه یه همچین مفاهیمی ساخته بشه، اما ساخته شدن چنین مفاهیمی اختیاری ذهن نیست. اینطوری نیست که ذهن اگر دلش خواست بسازه، اگر نخواست نسازه. ذهن وقتی درک کرد اون نحوه وجود آتش و حرارت رو، به صورت قهری، به صورت اضطراری مفهوم علیت رو برای آتش یا مفهوم معلولیت رو برای حرارت میسازه. این ساختن یه ساختن اضطراریه. یا مثلا وقتی در مفاهیم معقولات ثانی منطقی که در تحلیل های ذهنی از مفاهیم به دست میاد، وقتی که ذهن توجه پیدا کرد که مفهوم انسان یک مفهومی است که قابل صدق بر کثیرینه، این مفهوم کلیت ساخته میشه برای مفهوم انسان. کلیت یه معقول ثانی منطقی است. اونچه که معقول اولی است خود مفهوم انسانه. اینکه این انسان صفتی داره به نام کلیت، این کلیت رو ذهن ما میسازه. میگه این یه مفهومی است که قابل صدق بر مصادیق متعدده، پس کلی است. اما این ساختن، اینکه ذهن ما مفهومی به نام کلیت رو میسازه، این ساختن اختیاری ذهن ما نیست. ذهن ما مضطره. وقتی این خصوصیت رو در مفهوم انسان یافت که قابل صدق بر مصادیق متعدده، مفهوم کلیت رو برای انسان می سازه، یا به تعبیری اعتبار می کنه. بنابراین اعتبارات نفس الامری به نحوی اموری هستند که ذهن مضطر به ساختن اونهاست. مفهوم حجیت هم برای یقین همین حالت رو داره. یعنی ذهن ناچاره حجیت رو برای یقین بسازه، جعل کنه، اعتبار کنه. خصوصیت یقین که انکشاف تمام واقع هست برای شخص صاحب یقین، ذهن رو وادار میکنه که ذهن بگه باید بر طبق یقین عمل کرد و اگر عمل کردی این برای تو عذره و اگر عمل نکردی بر علیه تو بدان احتجاج خواهد شد، بنابراین منجز و معذره. پس حجیت یقین همونطوری که گفتیم در واقع اعتباری نفس الامری است و مثل هر اعتباری نفس الامری دیگری از مفاهیمی است که ذهن ناچار به ساختن اونهاست، و چون اعتباری نفس الامری است ریشه در واقعیت داره، ما به ازا نداره اما منشأی داره در واقعیت که منشأ انتزاع این مفهوم، منشأ ساختن این مفهومه، بنابراین واقعیت داره ولو اینکه وجود خارجی نداره. پس این تعبیر شیصد به این معنا درسته که حجیت یقین در لوح واقعه و لوح واقع اوسع از لوح وجوده. لوح واقع از لوح وجود خارجی وسیع تره، چیزهای واقعیت دارن ولی وجود خارجی ندارن، البته گسیخته از وجود خارجی هم نیستن، مرتبطن به وجود خارجی، ریشه اونها، منشأ انتزاع اونها در خارج. واقع اهم از حقیقت، یعنی چی اول این
واقع اهم از حقیقت، یعنی چی اول واقع اهم از حقیقت، یعنی چی اول واقع اهم از حقیقت، یعنی که بعد از چیزی که فهمیدن دارن که حقیقت نداشته باشن، مثل ماهیت که ماهیت وجود داره اما حقیقت خارجی نداره، حقیقت که وجوده.
منظورم لوح واقع به نظر میاد هم خارجیت مطلقه، لوح واقع وجودات خارجی در مقابل وجودات ذهنی اینجوری به نظر میاد.
نه
خارجیت مطلقه یعنی تمام لوح واقعی که میگه یعنی اهم از وجودات ذهنی و خارجی، و وقتی میگه لوح واقع منظور وجودات خارجیه.
نه وقتی میگه نه لوح واقع که میگن اینجا، همه این توضیحات ما مثل که نقش براب بود، ما مثل که برای خودمون صحبت میکنیم. عرض کنم خدمت شما، ببخشید من این تعبیر میکنم، مثل که دوستان با اصطلاحات، من چون فرضم اینه که دوستان با اصطلاحات فلسفی لااقل در حد بدایه نهایه آشنان اینجوری حرف میزنن، چون من اگه بخوام این بحث رو توضیح بدم حداقل یه هفته دو هفته باید توضیحش بدم، اگه بخوام همه مقدماتشو از اول تا اینجا رو بگم این خودش خیلی کار داره. من با فرض این بحث میکنم، چون نمیشه من فرض کنم که دوستان مثلا هیچی نمیدونن راجع به فلسفه بعد بحث میکنم. ببینید همه بحث اینه که آیا وجود مساوی با واقعیت یا نه، واقعیت یه چیزیست گسترده تر از وجود. این یه تعبیر ابتدایی داره، یه تصور ابتدایی ازش وجود داره. تصور ابتدایی عرض کردم دیروز، متکلمان معمولاً یه تصورات ساده‌ای از مفاهیم عقلی دارن. خب ابتداعاً تصوری که از این مسئله به دست میاد که واقعیت وسیعی تر از وجوده، یعنی یه دایره‌ای وجود داره که اون دایره گسترده تر از دایره وجوده، اون دایره واقعیته که یک اشیایی تو اون عالم واقع وجود دارن که اینها تو عالم وجود نیستن ولی تو عالم واقع هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه وجود دارن و نه معدومن. پس این همون حرف مثلا متکلمان میشه. فیلسوفان اینو توضیح دادن، گفتن معنای این حرف اینه که یه چیزایی هست که وجود خارجی نداره، وجود ذهنی هم نداره، یعنی از حیث وجود ذهنیش نمیگیم واقعیت داره ولو اینکه اینا وجود ذهنی هم دارن. ببینید این از اون جهت در فلسفه حیثیات مطرحه، و الا گفتیم وجود ذهنی خودش از یه حیثی وجود خارجیه. خب این مفاهیمی که ما بهشون میگیم معقولات ثانیه، همه اینها تو ذهنن، بنابراین همشون وجود ذهنی دارن از این جهت، و چون در ذهنن و ذهن یکی از مراتب وجود خارجی است، پس همشون وجود خارجی دارن. این حرفی که فلاسفه میزنن یک کمی دقیق تر از اینه. فلاسفه میخوان بگن که با قطع نظر از حیثیت وجود خارجی این مفاهیم، یعنی الان مفهوم مثلا علیت که در ذهن منه، خب خود ذهن من یه امر خارجیه، یه چیزیه مثل همون درخت تو خارج، مثل اون سنگ تو خارج، این مفهومم که تو ذهن منه پس یه امر خارجیه، از این جهت همه چیز خارجی هن. ولی وقتی ما میاییم حیثیت ها رو در نظر میگیریم، میگیم بله این درختی که تو خارجه درخت خارجیه، این درختی که تو ذهن منه از اون جهت که آثار و ویژگی های درخت خارجی رو نداره، این درخت ذهنیه، ولی اینکه خود این هم یه امر خارجیه. بعد حالا این مفهوم درخت که تو ذهن من میاد، من برای این مفهوم یه سری مفاهیمی رو در واقع میسازه ذهن من، که مثلا بخشی از این مفاهیمی که میسازه به حیثیت خارجی این درخت مربوط میشه، که اصطلاحاً بهش میگیم معقولات ثانیه فلسفی. بخشی از این مفاهیم که ذهن ما میسازه به حیثیت ذهنی این درخت مربوط میشه، که اصطلاحاً بهش میگیم معقولات ثانیه منطقی. مثلا ذهن من میگه این درخت معلوله، این یک معقول ثانیه فلسفی است. میگه این درخت ممکنه، یعنی نه وجود براش ضرورت داره نه عدم براش ضرورت داره. اینها تحلیلی است که ذهن من میکنه برای این درخت. یا مثلا میگه این درخت مفهومی است که قابل صدق بر کثیرین، پس کلیه، یا قابل صدق بر کثیرین نیست پس جزئیه. کلیت جزئیت اینا معقولات ثانیه منطقی هستند که مربوط به حیثیت ذهنی این مفهوم میشن. خود اون مفاهیم، مفهوم امکان، مفهوم معلول بودن، مفهوم کلیت، مفهوم جزئیت، تمام اینا مفاهیم هست. مثل همین مفهوم درخت، اینا هم تو ذهن من هستن و مثل مفهوم درخت اینا هم خودشون امور خارجی هن، چون ذهن من یه امر خارجیه. ولی مراتب اینها با مرتبه وجود ذهنی باز یه فرقی داره. یعنی در این حال که خودشون یه وجود ذهنی هست، مفاهیمی هستن که از تحلیل درخت از حیث خارجی یا از تحلیل درخت از حیث ذهنی به دست میان. بعد برای خودشون توی اون عالم خودشون یه روابطی دارن. یعنی الان من اگر بگم درخت که مفهومی است که مثلا نه وجود براش ضرورت داره نه عدم، بگم درخت ممکن نیست، این یه امر غلطی است، یک امر خلاف واقعی است. اون لوحی که داره توی اون لوح امکان یا ضرورت برای درخت ثابت میشه، اون لوح خودش لوح وجود خارجی به ما هو خارجی یا لوح وجود ذهنی به ما هو ذهنی نیست. این در واقع لوح معقولات ثانیه فلسفی است که من از حیث تحلیلی که دارم برای درخت به عنوان یک مفهومی که تو ذهن منه، از حیث تحقق خارجیش که میگم این نه در تحقق خارجی وجود براش ضرورت داره نه عدم براش ضرورت داره، پس امکان داره. و اگر من تو اینجا بگم این امکان نداره، درخت ضرورت داره براش وجود، این غلطه. یعنی اونجا یه سری روابط واقعی وجود داره.
معقول ثانیه فلسفی بلنده احتیاطش در خارج و ورودش در ذهن، بلنده یه از یک جهت ناظر به ذهن، از یک جهت ناظر به خارجه، ولی اهم از این دوتا که نیست. یعنی ما نمیتونیم یه واقع رو اهم از وجود بدونیم. واقع میشه در مقابل حقیقت قرار داده، اما در مقابل وجود نمیشه قرار داده. وجود داره یا ذهنی یا خارج، از دوارت خارجی حالا یا واقع در ذهن یا در خارج. ما رو این حقیقت چون حقیقت مساوی با وجود خارجیه، یعنی هر چیزی که حقیقت داره وجود خارجی داره، ولی وجود ذهنی رو حقیقت نمیدونن، ولی میتونیم واقعا وجود ذهنی بدونیم.
خدا رحمت کنه آقای تبریزی وقتی این اتفاق میافتاد میفرمود حیف شد، هدر رفت. بله، حالا این مطالبی که بنده عرض میکنم با اون مطالبی که شما میفرمایید یک کمی فرق داره. تفاوت تصورات یک دانش آموز دبستان از ریاضیات و یک کسی که استاد دانشگاه رشته ریاضی محض خونده از ریاضیات. تصورات که شما میفرمایید خیلی مفاهیم ابتداییه، یک کمی باید روی این مفاهیم فکر کنید. اون فرمایشات که شما میفرمایید همش از نظر مفاهیم بحث فلسفی غلطه، در فلسفی دقیق به یک معنای همش درسته، ولی اینا یک کمی دقت میخواد. این بحثای فلسفی هم من اون موقع که فلسفه میگفتم همیشه به طلبه ها این جمله رو میگفتم، گفتم اشکال فلسفه اینه که اول و وسط و آخر نداره، مراتب نداره، که مثلا یه بحث فلسفی رو بشه به صورت متوسط گفت یا به صورت ساده گفت یا به صورت مشکل. یه بحث فلسفی رو یا باید گفت یا نگفت. اگه گفتی باید همش رو بگی، چون این یه بحثیه که همش یا تصور میکنه طرف یا نمیکنه. اگه نتونه تصور کنه هیچیشو نفهمیده، اگه تونست تصور کنه همش رو فهمیده. بحث فلسفی اینجوری نیست که بگیم بخشیشو فهمیدیم بخشیشو نفهمیدیم، یا اصلا فهمیدیم یا اصلا نفهمیدیم، کلیه. حالا این بحثی که من عرض میکنم یکم دقت میخواد، چیز پیچیده‌ای نیست. فلسفه بیشتر از هر چیز یکم تصور کردن میخواد. این مطلبی که دارم عرض میکنم یکم تصور کردن میخواد. ببینید حالا مثلا آقای صدر این بحثو جای دیگه هم میگه، مثلا میگه که لوازم که در مباحث مثلا اصولی یا فقهی مطرح میشه، لوازمشه، میگه این لوازم امور واقعی هست و واقع اوسع از وجوده. اونجا هم این بحث به کار میبره. یا مثلا یک جایی به یه مناسبتی، الان یادم نیست، شاید تو اسس منطقی للاستقرا این بحث مطرح میکنه، میگه روابط ریاضی اینها امور واقعی هن و واقع اوسع از وجوده. ببینید این که مثلا دو به علاوه دو میشه چهار، دو به علاوه سه میشه پنج، این یک سری روابطی وجود داره تو یک به اصطلاح حالا تعبیری در یک سقعی، در یک فضایی. اون روابط یه روابطی است که واقعیت داره. این اگه کسی توی اون فضا بگه دو به علاوه دو میشه شیش، میگیم ما غلطه. بگه دو دو تا دو، دو سه تا دو پنج تا میشه مثلا سه دو یک، میگیم غلطه. این که اونجا یه سری چیزایی وجود داره که غلطه، یه سری چیزایی وجود داره که درسته، یعنی یه سری روابطی واقعا اونجا وجود داره. اما آیا دو یه چیزی جدای از این مثلا دو تا چیزیست که در خارج ما داریم؟ مثلا من میگم دو انگشت، آیا در خارج ما دو تا چیز داریم؟ یکی انگشت، یکی دو. چیزی به نام دو در خارج هست کنار انگشت که مثلا سه تا چیز بشه، یکی این انگشتان و یکی اونم مفهوم دو. اون مفهوم تو خارج نیست. پس این روابط کجاست؟ این روابط رو به تعبیر آقای صدر تو عالم واقعه فیلسوفان آمدن توضیح دادن این واقعیت رو، یا به تعبیر آقای طباطبایی رضوان الله علیه مرحوم علامه نفس الامر رو. این نفس الامر یعنی همون واقعیت اشیا، اون واقعش. میگه این نفس الامر یک فضایی است که اون فضا، توی اون فضا فقط وجود خارجی نیست، یعنی یه چیزایی هست وجود خارجی به ما و خارجی به این جهت نداره، ولی در این حال نفس الامر داره. چطور میشه؟ علامه میخواد بگه تمام اینا، نه اینکه علامه میخواد بگه، همه ی فیلسوفا اینو میگن، میخوان بگن تمام این اموری که واقعیت داره اون ریشه شون تو وجود خارجیه، ریشه دارن اونجا. اگر اون ریشه نبود اینا هیچ واقعیتی نداشتن. درسته اینا همشون رو ذهن میسازه، ببینید اینا از یک جهت همه ذهنی اندا، اینا چیزی هن که یعنی غیر از اون چیزی که در وجود خارجی هست. یعنی اگر ذهنی وجود نداشت، از مراتب نفس الامر فقط وجود خارجی بود، هیچی دیگه نبود اگه ذهنی نبود. حالا که ذهن هست، وجود ذهنی هست، معقولات ثانیه هستند، مفاهیم ماهوی هستند، همه اینا پیدا میشن. تمام اینها در واقع ساخته های ذهن هست. خود ذهن البته ساخته ذهن نیست، خود ذهن یه امر خارجیه. این که آمد اون ساخته های ذهنم پیدا میشه. ساخته های ذهن دو دسته است. یه ساخته هایی که هیچ ربطی به واقعیت خارجی، هیچ ربطی به وجود خارجی نداره، به تعبیر علامه اعتباریات محض، اونا هیچ ربطی به وجود خارجی نداره. یه سری ساخته ها هست که اونا از این وجود خارجی نشأت میگیره، یعنی ریشش اونجاست. درسته ذهن داره اینا رو میسازه، و به تعبیر علامه رضوان الله علیه و فیلسوفان، اگر ذهنی نباشه هیچی اینا نیستن. ذهنی نباشه نه کلیتی هست، نه جزئیتی هست، نه معلولیتی هست، نه علیتی هست، هیچ کدوم این مفاهیم نیستن. اما این به این معنا نیست که این مفاهیم هیچ واقعیتی ندارن، این مفاهیم صرفاً همینجوری ذهن اینا رو خودش ساخته و پرداخته و توی عالمی کاملاً جدا و گسیخته از عالم واقع این پردازش صورت گرفته. اینطور نیست. اینا مفاهیمی هستن که ذهن وقتی به نحوی در مقابل واقع قرار میگیره، در تحلیل اون امر خارجی به اشکال مختلف این مفاهیم رو میسازه، چون ذهن این توانایی رو داره که لایه لایه کنه، یه مفهوم رو از لایه های مختلف ببینه و از هر لایه یه تصویری برداره. مثل این مثلا، حالا تشبیه ها، مثل مثلا این اسکن هایی که میکنن که لایه لایه مثلا مغز رو اسکن میکنه، این ذهن ما این قدرت رو داره که حتی از مفاهیم خودش نگاه بکنه، به مفاهیم خودش یه مفاهیم دیگری بسازه. یعنی مفهوم ماهیت رو ذهن از بیرون میگیره، مفهوم درخت رو ذهن از بیرون میگیره، اما این رو ذهن باز میسازه. درسته که از بیرون میگیره، توی ذهن نقش میبنده. حالا به تعبیر علامه، ذهن در اینجا به منزله آینه ایست که این صورت توش میفته، همون تعبیر کبرا فی المنطق. یا رب
نمیشه گفت اون لوح واقع یا همین نفسان خودش یه نوع وجوده و خیلی ضعیفه
به یه معنایی.
جسم
حالا ببینید این تعابیر، آخه این تعابیر گاهی وقتا موجب بله بله به این معنای درسته، یه چیزی هستش به قول شما. اما این تعابیر که مثلا حالا بگیم وجود داره، بعد به قول شما بگیم وجود رقیق داره و اینا، این تعابیر اگر با دقت فلسفیش به کار برده نشه، همطوری که متکلمان گاهی این کار کردن، موجب انحراف ذهن میشه. مثلا در بحثای فلسفی ما یک بحثی داریم، حمل حقیقه و رقیقه، که این یه بحثیست که در فلسفه صدرایی معنادار شد. خب تو اونجا میگن که وجود، این در بحث وجودات خارجیه، در بحث وجودات خارجی گفته میشود که وجودات پایینتر، مراتب پایینتر رقیقه مراتب بالاترند و وجودات بالاتر حقیقت مراتب پایینترند. بنابراین یه نوع حملی وجود داره که این همان است، اما حمل حقیقه و رقیقه. این ببینید، این یک تحلیل، نمیدونم البته چقدر الان مثلا ذهن شما مسئلهش روشن شد. این با اون حرفی که مثلا بعضی از عرفا زدن، انا الحق، به یه جا منتهی میشه. فوقش این با اون حرف زمین تا آسمون فرق داره. این که من خدا هستم به یه معنای فیلسوف میگه درسته، نه به این معنا که من خدام، یعنی میتونم همون کاری که خدا میکنه منم میتونم بگم، این معناش این نیست. یعنی خدا حقیقت منه و من رقیقه اون حقیقتم. باش رقیقه ای که دیگه چیزی ازش نیست، خیلی رقیقه دیگه. مثلا به قول شما، حالا باز دوباره الان میره از سلطان ذل الله و دوباره بحثای اونجا شروع میشه. بله، حالا بالاخره این بحثا رو اگر در اون فضای خودش، در محدوده و چارچوب خودش و ما مصطلحات خودش انسان به کار ببره، درسته. یک کمی که از این فضا بیایم بیرون، مصطلحات رو با تسامح به کار ببریم، ممکنه برداشت‌های نادرستی بشه و همین هم باعث میشه مواضعی که افراد میگیرن نسبت به بحث‌های فلسفی، نوعش اینجوره. من تا حالا کسی رو ندیدم که فلسفه رو درست فهمیده باشه و مثلا با فلسفه مخالف باشه. من تا حالا ندیدم که کسی چنین چیزی باشه. اونایی که معمولا مخالفن فلسفه رو درست نمی‌فهمن، اصلا متوجه نمی‌شن این مطالب یعنی چی، چون متوجه شدن اینا مقداری معونه داره. و خیلی هم که حالا اشکالاتی میکنن به فلسفه، بسیاری از کسانی که اشکال میکنن واقعا تصور دقیقی از مباحث فلسفی ندارن، چون یکم این تصورش، البته مباحث فلسفی مشکل اصلیشون تصورشه، یعنی ذهن بتونه این مفاهیم رو تصور کنه. بالاخره حالا این چیزی که ما میخوایم بگیم آقای صدر یه حرفی میخواست زده، که چون این حرفو زیاد میزنه، حالا این الان به بحث ما ربط مستقیم نداشتش، ولی چه این حرف ایشون جای مختلفی میزنه، هی میگه فلان چیز واقعیت داره و واقعیت اوسع از وجوده. این حرف رو یه جا ما میخواستیم توضیح بدیم که بعد از این بگیم اونجا گفتیم دیگه تکرار نکنیم. اولین جایی که ایشون گفته اینجاست، گفته یعنی تو بحثای ما، تو ترتیب بحثای ما، نه تو ترتیب بحثای خودش، تو ترتیب بحثای ما اولین جایی که ما مطرح میکنیم این موضوع اینجاست که ایشون میگه حجیت یقین واقعیت داره و واقعیت اوسع از وجوده. ما میگیم فرمایش ایشون درسته، به این معنا که حجیت یقین یه امری است که ذهن اونو میسازه، اما این ساختن ذهن به خاطر خصوصیتی است که خود یقین در عالم واقع داره و ذهن اون خصوصیت رو درک میکنه، بنابراین ریشه داره در واقع، چون ریشه داره در وجود خارجی، ریشه داره در واقعیت خارجی، بنابراین واقعیت داره، ولو اینکه خودش وجود خارجی نداره، خودش ساخته ذهن ماست. این بحث تمام. بحث بعدی که من خواهم کرد، حالا برای اینکه دوستان مراجعه کنن تو جزور، البته حتما مراجعه کردن میدونن، اینه که اخباری ها برخلاف اصولی ها معتقدن حجیت یقین ذاتی نیست. بعضی از یقین ها اصلا حجت نیستن، اونا معتقدن یقین حاصل از غیر کتاب و سنت حجت نیست، که این بحثیست که انشالله جلسه بعد پی بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.